رادیو فرهنگ.
آواز پرندگان صبحگاهی مرا می خواند به این که حالا نوبت برخاستن و چشم به چشم سحرهای ماه مبارک رمضان انداختن است.
الهی تو آنی که نور تجلی بر دلهای دوستان تابان کرد.
چه دلرباست این چشمه جوشان دعا،
چه با شکوه و زیباست این دست دعای بهار،
چه با شکوه و زیباست این دست دعای بهار.
چه سفری دارد ناز نگاه کرشمه ساقی که میخواند اهل حضور را به تماشا،
که میخواند اهل حضور را به تماشا.
این انگار نجوای دلهای مشتاق است که در فضای حوصله ها پیچیده است.
این نغمه دلنگیز دست دعای بهار است، جان زندگی را تراوت می بخشد.
جا می‌گردد آتر
دست دعای بهار.
دست دعای بهار.
دست دعای بهار بهانه است برای درک فیض سحرهای ماه مبارک رمضان.
دست دعای بهار فرصتی است برای از یار گفتن و از یار شنیدن. سلام به بهار، فصل جوانی طبیعت.
سلام به طراوت و سبزی و زیبایی و سلام به بهار نیایش و قرآن.
سلام به رمضان، سلام به بهار دلها،
سلام به دست دعای بهار،
سلام به دست دعای بهار. سلام من به پیچکی که صبح دست سبز او به سوی آسمان بیکران دراز می شود. سلام من به دست دعای بهار.
شبیز دست دعای بهار دامن سحر گیریم و به ثنای خدا دهان گشاییم که هیچ ذکری جز او نیست گوییم.
بس که توبه نمودم، بس که توبه نمودم، بس که توبه شکستم، هم از تو هم ز گناه، هم ز توبه هم خجل هستم. تو آن که بود یا هستی، خودم یه خوب من هستی من آن چه بودم و هستم امیدوار تو هستم تو آن چه بودی و هستی خودم یه خوب به من هستی من آن چه بودم و هستم امیدوار تو هستم گریختم همه جا از تو با سوی تو آیم جدا شدم ز تو اما هماره دل به تو بستم خدا خدا زبان شکر بده تا همیشه شکر تو گویم دلی بده که به آن دل فقط تو را بپرستم بگیر دست مرا ای تو دست گیر دلم که زیر بار گناهان خوب ز پای نشستم که زیر بار گناهان خود ز پای نشستم
چه مبارک وقت و زمانی است که هزار دست دعای بهار ز آستین برون آمد و درختان دست افشانی کنند و سر به آسمان دارند و دست در دست خالق هستی ذکر احدیت او گویند و زمین و آسمان و هر چه در آن است نیایش حضرت حق گویند و زمین مرده زنده شد از بهاران و بهار دل ما زنده شد از بهار قرآن
دل سرگشتم را رهنما باش که دل بی رهنما افتاد به چاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحرهای ماه مبارک رمضان است و سفره گشاده مناجات با خدای متعال. دعای مجیر از جمله دعاهایی است که به تعبیر مرحوم شیخ عباس قمی رفیع الشأن است از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که ایشون فرمان جبرئیل این دعا رو آورده در وقتی که حضرت در مقام ابراهیم مشغول به نماز بودند جبرئیل این دعا رو برای حضرت به عنوان تحفه و هدیه آوردند. این دعای مجیر با اسامی و صفات گوناگون خدای متعال دل ما رو به رنگارنگی های متفاوتی برای ارتباط با او می کشاند. هر بار از یک زاویه‌ای به بیچارگیمون، به فاصله هامون، به عقب افتادگی و عقب موندگی هامون باید نگاه کنیم. اسماء حضرت حق و توجه به این اسماء بهترین فرصت برای تربیت هست. وقتی انسان به این اسماء توجه میکنه خلعها و فاصله های خودش رو به عنوان خلیفه حضرت حق بیشتر میفهمه. در فراز این نوبت عرض میکنیم سبحانک یا سیدی تعالیت یا مولای اجرنا من النار.
سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك
يا ای آقای ما، ای همه کاره ما، ای صاحب اختیار ما، ای کسی که انان دین و دنیا و دنیا و آخرت ما به دست اوست، یا من به یدهی ناصیتی، ای کسی که عهدی بر چیزی مالک نیست مگر او بخواهد، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدایا آمدم بگم من اون عبد محتاج فقیر نیازمند بی دست و پای هستم که آمدم به یک مولا و به یک سیدی که دستش تو ملک و ملکوت عالم بازه و همه عوالم مال اوست به او پناه بیارم. اجرنا من النار یا مجیر. خدای من در این جایگاه بندگی و غلامی و بردگی خودم چه ظلم ها و تعدی ها، چه گردن کشی ها و گردن فرازی ها، چه ادعاها و تخلف ها که مرتکب نشدم، اما به تعبیر اون مناجات دیگر، هل یرجع العبد العابق الا الى مولاه، آیا بنده گریز پا و فراری جز به مولای خودش به کسی دیگه ای باید برگرده؟ حالا من برگشتم به تو میگم خدایا من رو در پناه خودت بگیر. سبحانک یا قریب تعالیت یا رقیب اجرنا من النار.
سبحانک یا قریب تعالیت یا رقیب اجرنا من النار یا مجیب.
تو منزهی ای نزدیک، ای از همه به من نزدیکتر، ای از رگ گردن به من نزدیکتر، ای کسی که خودت در قرآن فرموده ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین هر انسانی و قلبش تو ایستاده ای، ای از خودم به خودم نزدیکتر، ای رقیب، ای مراقب، ای کسی که پیش از اون که من نیازهامو به تو بگم تو در صدد برآوردنشون بودی از نظر مادی و معنوی، حالا آمدم باز بیچارگیم رو پیش تو بیارم، خودم رو گرفتار کردم. خدا خدایا نزدیک بودن تو رو به خودم باور نکرده بودم، خودم رو دستی دستی از تو دور کردم با گناهانم، با غفلتم، با بی‌توجهی هام، اما به تو امیدوارم. خدایا تو رو سوگندت میدهیم اون چه در این شبها و سحرها به بندگان خوبت عنایت میکنی و کرده ای تفضلا به همه ما نیز کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. نخطی نخالی خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم ندیدم ندیدم، سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، بگوییم با هم تو را دوست دارم.
پروردگارا، عظمت و بزرگیت در خیال و ذهن کوچک ما نمی گنجد. تو نه قابل توصیفی و نه در خیال می گنجی. عظمت تو در گذشت و بزرگواری توست، در خلقت بالاتر از عقل بشر و حکمت استوار تو. ای بزرگوار ارجمند استوار پاینده، مرا مگذار و مگذر، مرا بگیر و بگذر از آنچه ظلم در حق خیش و تو و غیر کردم.
خدا میخواد پنهان کاری میکنه، ما برای خودمون بتکده درست میکنیم. خدای متعالم که خداست، تربیت میکنه، تهذیب میکنه. حتی جهنم خدای متعال یه بخش عمدش برای تربیت نفوسه. خیلی ها میرن تو جهنم پاک میشن میان بیرون. همه اینجوری نیستن و یه عده مخلدن. اونایی که دشمن خدا هستن معاندن با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، اونا مخلدن. و ان تخلد فی حل معاندین، ولی جهنم پر میشه دوباره خالی میشه دیگه، درسته؟ جهنم پر میشه و ان تملأها من الکافرین، ولی خلود مال همه نیست. خدای متعالی عده‌ای رو تو جهنم تطهیرشون میکنه، بعد از جهنم میان بیرون. جهنم هم جای تطهیره، جای پاک کردن انسانه. خدای متعال تو این جدا کردن انسان از تعلقاتش، از شرک ها، از غفلت ها، از تکیگاه هایی که برای خودش درست کرده که قابل اعتماد نیستن، پنهانکاری اگر کنه، خدای متعال داره کار خودشو میکنه. ما اون تدبیر الهی رو نمیبینیم، وقت رنج میبریم، نمیتونیم لذت ببریم از اون بلایی که خدای متعال برای ما رقم میزنه. ولی اگر مکر نبود، پنهانکاری نبود، اون ظرافت‌های کار خدای متعال رو ما فهمیدیم، تو حائل شدن‌هاش، تو فاصله انداختن‌هاش، دست حضرت حق رو دیدیم و اون لطف حضرت حق رو دیدیم، اون وقت از بلاء الهی، از اون تدبیر الهی لذت میبریم. ولا تمکر بی فی حیلتک، این فراز اول دعاست. ببینید اگر کسی این دوتا قدم رو بر نداره، یک الهی دولا تعدبنی به عقوبتک، اولا الوهیت خدای متعال حاضر نبینه، دو خودشو گناهکار نمیبینه، اصلا سر سفره دعای ابو حمزه نشینه. با خدای متعال شکست نفسی نکنیم، سحر جمعه پاشیم، سحر ماه رمضان پاشیم، با خدای متعال شکست نفسی کنیم. ما که نمازهای واجبمون رو خوندیم، الحمدلله ماه رمضان هم داریم، روزه هامون رو میگیریم، نمیدونم زکاتمون هم داریم، اول ماه رمضان هم سر سالمون بود و خمسمون هم داریم، افطاری هم که داریم میدیم به فقرا هم که تو ماه رمضان کمک میکنیم، درسته. حالا الهی لا تعذبنی به عقوبتی که شکست نفسی هم با خدای متعال سحر ماه رمضان میکنیم، اگر اینجوری اصلا آدم وارد دعا نمیشه. ورودی دعا این است که انسان خودش رو مستحق عقوبت ببینه.
از هزار مام بر سر و خنگ، ماه سیام ماه مهمانه خدا، رحمت هم گشت نام زل برای ما.
به راستی که مؤمنان دل به دلبری شایسته دارند، مرا بگیر از خودم و برسان به لحظه‌ای که دعاگویان همراه با خستگان زمین تو را به دعای مخلصان بخوانم. فرازی از ترجمه دعای ابو حمزه صومالی به قلم و روایت استاد سید مهدی شجاعی.
مولای من، وقتی به گناهانم می نگرم وحشت بر تمام وجودم سایه می اندازد، و وقتی به کرامت تو نگاه می کنم قلبم به چراغ طمع روشنی می یابد. اگر ببخشی که برترین بخشش ها برازنده توست، و اگر عذاب کنی ستم به بارگاه تو راه ندارد. خدای من، این که رویم از معصیت سیاه است و پشتم از بار گناه خمیده، اما باز به تو رو می کنم و از تو حاجت می طلبم، فقط مهربانی و کرامت توست که جرأتم می بخشد. خدایا، علارغم این همه بیشرمی که کرده ام، پشتبانه ام در بلاها و سختی فقط مهر و رحمت توست. خدایا، من رسیدم بدین پایه از امید که تو آرزوهای مرا با ترازوی لیاقتهای من نمی سنجی. ملاک تو در بخشش ارزش من نیست، کرامت خود توست. پس بدیهای من تو را از اجابت و کرامت و رأفتت باز نمی دارد. خدای من دست امیدم را بگیر و گوش اجابت به نیایش هایم بسپار. ای بهترین ملجأ دعای نیایشگران و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
بله، اینجا بنده مطلبی رو عرض می کنم در مورد مواهب که مطلب خاصیه که مربوط به روحیات و باطن است. اون این است که بعضی از درجات، بعضی از مقامات نزد خدا هست که اونها رو خداوند فقط به کسانی می دهد که زیاد به یاد او باشه. اینجا نقل می کنم این مطلب رو از علامه بزرگوار مجلسی اول قدس الله سره. یادم میاد یه وقتی در کتاب شریف روضة المتقین که از کتب مجلسی اول است و بسیار بار علمی و بار عرفانی دارد، کتاب بسیار نورانی است، در اونجا اشاره می کند که بعضی چیزا هست از مواهب الهی و بعضی از مسائل باطنی هست و بعضی از مقامات هست، می‌فرماید نمی‌رسد به اون مقامات مگر اهل ذکر دائم. این اهل ذکر دائم که ایشون می‌فرماید مسئله بسیار بزرگی است. البته باز همان گونه که در گذشته گفتیم، نه این است که ما با این جمله هم یک برخورد عامیانه بکنیم. اهل ذکر دائم یعنی کسی که دائم به یاد حضرت پروردگار است، حالا چه با قلب چه با زبان. بله، با زبانم باشد، خب وقتی بهش صدق ذکر صدق میکند که با از قلب منبعث باشد، مسلمه. اگر چنون که ما میگیم با قلب یا با زبان، این هم باز نوعی بالاخره تعبیر است برای این که مطلب تفکیک بشه. و الا اگر ذکری باشد که اون ذکر از قلب بریده باشد و صرفا در زبان باشد، اصلا صدق ذکر به اون نمی کند. تا بیایم توضیح بدیم و بگیم که ذکر لسانی که منبعث از قلب باشد. علی کل حال یادم میاد که نشون می فرماید که خداوند متعال قلوب اهل ذکر دائم رو نورانیت می دهد، انواری رو بر اون قلوب میفرستد. حالا مواهب الهی مصداق اعظمش همون انوار باطنیه است که اگر انسان اهل ذکر باشد، بنا شود پروردگار خود را فراموش نکند، به اون انوار، به اون مواهب میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لشد آمدن سویت الهی، صدایت می زنم با روسیاهی، روسیاهی الهی، یا الهی، یا الهی، آوار گشتم یا الهی.